بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشکار همه انبیا و اولیا و کسانی که زحمت کشیدن تا معارف دین به دست ما رسید و علامه طباطبایی و استادانش یه سوره توحید قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. جلسه گذشته عرض شد که اولا انسان یه موجود اجتماعیه، یعنی برای ادامه زندگی خودش هیچ چاره نداره جز این که در اجتماع زندگی بکنه. خب اولین اجتماعی هم که تشکیل میده اجتماع منزلیه، یعنی یه خانواده که مرکب از یه زن و مرده و بعد به همین ترتیب پیشرفت میکنه. طبق اصل استخدام وقتی که انسان فطرتاً مطابق اصل استخدام تلاش داره که همه منافع رو به سمت خودش جذب کنه، وقتی که یه چنین آدمی با یه چنین ویژگی در یه جامعه قرار میگیره، چون همه میخوان منافع رو به سمت خودشون جلب کنن و از طرف دیگه هم ناچارن کنار هم دیگه زندگی بکنن، این جلب منافع در کنار هم زندگی کردن با هم دیگه منافات داره، چون بنده میخوام منافع رو به سمت خودم جذب کنم، شما میخوای منافع رو به سمت خودت جذب کنی، اینجاست که اختلاف در منافع پیش میاد. شاید این همون چیزی بود که ملائکه در سرشت زمین دیدن و گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. این زمین محدود که منافعش محدوده، تعارض منافع درش ایجاد میشه. لذا یه سلسله اصول بعدی توسط خود انسان جعل و اختراع میشه به نام قانون، تبعیت از قانون، که تبعیت از قانون احتیاج به مجری داره، احتیاج به رئیس داره، احتیاج به مرعوس داره. آرام آرام سلام علیکم این شرایط کنار هم دیگه شکل میگیره. بعد فرمود که اولین بار مقام نبوت بود که انسانو از مزایای زندگی اجتماعی آگاه کرد و دین اصلا آمد تا اون اشکالاتی رو که در زندگی اجتماعی پیش میاد که همون اختلاف و تفرقه است، این اختلاف و تفرقه رو برداره. یعنی دین ابزاری بود برای ایجاد یک اجتماع صالح. در مرتبه سوم فرمود که حالا اسلام چه عنایتی به اجتماع داره. فرمود که اسلام با قوانین وسیع خودش که وقتی مقایسه میشه با سایر ادیان از لحاظ وسعت، حالا چه عددی چه وسعت دامنه قوانین، هیچ قابل مقایسه با ادیان قبلی نیست، اهمیت فوق‌العاده‌ای رو برای اجتماع قائله و رسول خدا هم اولین منادی زندگی اجتماعی بوده. و در مرتبه چهارم که خیلی مطلب مهمی بود، آخری مطلب ما، فرمود که حالا از دیدگاه اسلام رابطه فرد و اجتماع به چه شکل میشه. گفت رابطه فرد و اجتماع به این شکل میشه که انسان‌ها، اجتماع به عنوان یه تن واحد در اسلام شناخته میشه، که انه این که تک تک افراد انسان سلول هایی هستن که دارن یه بدن واحد رو میسازن. پس اسلام همونطوری که به افراد اهمیت میده، به جامعه اهمیت میده، به عنوان یک تن واحد و یک فرد واحد. بعد راجع به تاریخ امت ها صحبت کرد و این که فرد این خیلی اهمیت داشت، که از اینجا بخوایم بحث آغاز کنیم، بحث بعدیمونو با توجه به شرایط زندگی در اجتماع که خود ما هم وجدانن اینو درک میکنیم و دریافت میکنیم و همه بهش اذعان داریم، با توجه به این که فرد در داخل اجتماع اضطرار داره به این که از اجتماع تبعیت بکنه، یعنی تبعیت از نوع تأثیر و تأثیر، اجتماع اونقدر قدرتمنده که تأثیر و تأثیر اجتماع بر تربیت فرد به گونه ای که بسیار نادر اتفاق میفته که یه فردی برخلاف اون مسیری که جامعه داره عرض به حضور شما که ترسیم میکنه حرکت بکنه. لذا در تربیت اخلاقی فرد و غرایز فرد اجتماع اهمیت فوق‌العاده‌ای رو قائله که در مقابلش خود حرکات فردی فرد هیچ قابل مقایسه و قابل تراز کردن و کیل کردن با آثار اجتماعی نیست. حالا وقتی که یک چنین تأثیر و تأثیر قدرتمندی در تربیت فرد وجود داره، طبیعتاً اسلام که هدفش رسوندن انسان به کمال و سعادته، از یک چنین عامل قوی که حتی قوی تر از خود فرد و اراده فرد و خط مشی فرد و مسیر فرده، طبیعتاً اسلام از یک چنین عامل قوی به هیچ وجه غافل نیست. و علت وضع برنامه‌های تربیتی اسلام، اون برنامه‌های اجتماعی اسلام هم همینه که فرمود برنامه اصلی اسلام حفظ جامعه است. نه، به عنوان اینکه این عامل مهمترین عامل در تربیت فرد. حالا این بحث داره تا این بحث داره. بله، وقتی که بنا باشه که اساس اجتماع از بین بره به خاطر فرد، اسلام اجتماع رو به فرد ترجیح میده. که اساس بناس از بین بره. اساس این قاعده و قانون اگه بناس از بین بره. اساس ببین، دین به عنوان یه سنت اجتماعیه دیگه. یعنی دین یک مجموعه قوانین و قواعده که اومده یه اجتماعی رو با این تعریف خودش بنا کنه و بسازه. اگه معنی باشه این سنت اجتماعی از بین بره، اسلام حاضره که امام حسین رو فدای این سنت بکنه. امام حسین فدا میشه برای اینکه این قاعده و قانون پاورجا بمونه. موقعی که به امیرالمومنین اعتراض شد، حضرت اشاره به مأذنه کرد. خب اگه میخوای من شمشیر به دست بگیرم، این صدای شهادت اینو دیگه از روی مأذنه نمیشنوی. خب تا اینجا اومدیم. حالا از اینجا به بعد مطلب پنجم میفرماید که آیا سنت اجتماعی اسلام ضمانت اجرا و بقا دارد یا نه؟ یکی ضمانت اجرا، دوم ضمانت بقا. علامه میفرماید که ولعلک تقول لو کان ما ذکر من کون نظر الاسلام فی تکوین المجتمع الصالح ارقا بناء و اتقن و اساسا. اگر شما میگین که قوانین اجتماعی اسلام محکمترین قوانینه، حتی من المجتمعات الذی کونت الملل المتمدنه المترقیه و حقا، حتی از جوامع متمدنی که مردم ساختن، ملت ها و امت های متمدن ساختن، فما باله لم یقبل الاجرا. چرا این اسلام اجرا نشده؟ اگه یه چنین قانون کاملیه چرا اجرا نشده؟ الا برهتن یسیره، مگه یه زمان خیلی کوتاه در زمان حکومت پیغمبر بود؟ ثم لم یملک نفسه دون ان تبدل قیصریه و کسرویه، بعد تبدیل شد به حکومت پادشاهی. همونطور که قیصرهای روم و کسراهای ایران زندگی میکردن، حاکمان اسلامی هم کارشون به همینجا رسید. از زمان بنی امیه شروع شد تا زمان بنی العباس که شد پادشاهی. اگه این اسلام یه قانون به درد بخوره، بعد چرا عاقبتش اینطوری شد؟ و تحول امپراتوریتن، تبدیل شد به امپراتوری. چرا؟ امپراتوری که افجع و اشنع و اعمالا مما کان قبله، از اون امپراتوری روم و ایران هم فجیع‌تر و شنیع‌تر بود اعمالی که از اینا نقل شده که در تاریخ انجام بود. به خلاف المدنیت الغربیت التي تستدیم البقا، به خلاف این مدنیت غربی، مدنیت غربی دیگه مستدیم البقاست، دیگه انقلابی در غرب صورت نمیگیره. بدترین اتفاقی که توی جامعه میتونه بیفته انقلابه، چون انقلاب دیگه اضطرار، انقلاب مثل جراحیه. خب اون یه جوری نظامشو تنظیم کرده که هیچ وقت انقلاب تو کشورش رخ نمیده. قدرت دست به دست میشه، حکومت جابجا میشه، این حزب میاد اون حزب میره، ولی انقلاب اتفاق نمیفته. این لازمش بقاست دیگه. داریم فعلا نقل اشکال میکنیم. نگن که این نظرش اینها، نظرمو نمیگم، دارم عبارت المیزان رو میخونم. و هازا هو دلیل و علا کون مدنیت هم ارقا، اینه که تمدن غرب بهتر از تمدن اسلامه. و سنت هم فل اجتماع اتقن، این سنت اجتماعی بهتر از سنت اجتماعی اسلامه. و اشد و استحکامن، و محکمتر از لحاظ استحکام. اسلام اگه مستحکم بود باقی میمون، اسلامی باقی نمونده. شما به اسلام بنی امیه که نمیگید اسلام، اسلام بنی العباس هم که اسلام نیست. این حکومت اگه این نظام نظام درستی بود باید پاورجا میموند. و قد وضع او سنت هم الاجتماعیه و قوانین هم الدائره علا اساس ارادت الامه. تمدن غربی اساس قوانینشو بر اساس اراده امت بنا کرده. یعنی چی؟ یعنی مردم هرچی تصمیم بگیرن، یعنی دموکراسی. و اقتراح اتباع و المیول، هرچی مردم میل داشته باشن همون انجام میشه. ثم اعتبروا فیها ارادت الاکثر. خب حالا اراده مردم هر کی یه چیزی میخواد، گفتن اکثریت، هرچی اکثریت گفت اون میشه دموکراسی. و اختراعهم لاستحالت اجتماع الکل به حسب عادت ارادتن و غلبت الاکثر سنتون جاریتون فی طبیعت. به طبیعت هم که نگاه میکنیم سنت عالم هم غلبه اکثریته، در جای دیگه در بخشای دیگه طبیعت هم همیشه اکثریت بر اقلیت، سنت عادیش اینه. فانا نجد کلا من العلل الماديه والاسباب الطبيعيه مؤثره على الاكثر. ما می‌بینیم غالب اسباب مادی و طبیعی علل اکثر، البته نه علل دوام، علل اکثر اینا مستمرن. و کزل عوامل المختلفه المتنازعه انما يؤثر منها الاكثر. غالبا عواملی که با هم دیگه در تنازعن اونی غلبه پیدا میکنه که اکثریت رو به عهده داره. پس غلبه با اکثریت، قانون طبیعت انسان هم باید طبق همین قانون اجتماع خودشو بنا بکنه. و کزل عوامل المختلف فمن الحری ان یبنا هیکل الاجتماع به حسب القرض و به حسب سنن و القوانین الجاریه فیه علی ارادت اکثر. طبیعتا انسان که نمیتونه سنتی غیر از سنت طبیعی موجود در عالم داشته باشه، پس چون در عالم غالبا غلبه با اکثریته، انسان هم باید جامعهشو بر اساس غلبه اکثریت بنا بکنه. اما فرضیت و دین، حالا اشکال عمیق‌تر میشه اینجا، اما فرضیت و دین فلیسف دنیا الحاضرته الا امنیتون. فرضیه دین فقط یه آرزوه، مدینه فاضله است، یه امنیه است. لا امنیه یعنی آرزو. لا تتجاوز و مرحله تر فرض و مثالا عقلیا غیر جازم. از مرحله فرض اون طرف در نمیره، در حد فرض باقی میمونه و یه مثال عقلیه ولی نمیشه بهش رسید. به قول معروف مدینه فاضله است، قابل دستیابی نیست. آدم هرچی میخونه میگه راست میگه ها. یه نفر رفته بود پایان نامش رو بر وهابیت گرفته بود، بعد وهابی شده بود. پایان نامش رو برای تحقیق وهابیت گرفته بود، آخرش شده بود وهابی. آدم تا وقتی قوه قضاییه نداره نباید خودشو در معرض آرا قرار بده. وقتی قوه قضاییه پیدا کرد وقت بره در معرض آرا، چون کسی که قوه قضاییه نداره هر کی هرچی بگه میگه این راست میگه. خب شما اینو شنیدی خلافش که نشنیدی که، اون یه چیزی میگه بعد میگه خب این راست میگه دیگه. وقد زمنت المدنیت الحاضرت و فیما ظهرت فیه من الممالکه قوت المجتمع و سعادتها و تهذب الافراد و تهذب الافراد و طهارت ها من الرذائل و هی الامور التي لا يرتضيها المجتمع كالكذب و الخيانه و الظلم و الجفاء و الجفاف و نحو ذلك. مدنیت ادامه مسئله که مدنیت امروز سعادت و قوت اجتماع و طهارت افراد از رذایل هم تضمین میکنه با این ترتیب. از اموری که جامعه راضی نیست، مثل دروغگویی، جامعه از دروغ بعدش میاد، مدنیت و تمدن امروز هم ممنوع میکنه دروغگو بودن و یه جوری بار میاره افراد جامعه که از کذب و ظلم و جفا و خیانت و اینها در امان باشه. حالا علامه فهمید که هازلذی اوردناهو، این تیکه ای که گفتیم، محصل و ما یختلج و فی صدور جمع من باعثین و معاشر شرقیین، خلاصه اونی که تو کله ما شرقی هاست و خاصتاً المحصلین من فضلاء اینا، خصوصاً اونایی که رفتن غرب و دیدن و برگشتن، المتفکرین فی المباحث الاجتماعیه یا اونایی که در مباحث جامعه شناسی بحث میکنن، غیر انهم وردو هازل بحث من غیر موردهی فختلت علیهم حق و نظر. فقط اینا خلط مبحث کردن، به قول معروف حق و باطل قاطی شده تو ذهنشون. حالا نقد قول و نظریه غرب، یک، هیچ سنتی در بدو پیدایش با اوضاع جامعه سازگار نیست. هیچ سنتی ابتدا که میخواد پیدا بشه با جامعه اون روز خودش سازگار نیست. ان السنت الاجتماعیت الاسلامیه غیر قابلت الجریان فی الدنیا. گفتن چی؟ گفتن سنت اسلام امروز قابل اجرا نیست، علا خلاف سنن المدنیت الحاضره، به خلاف سنت های امروز. شما تا بگید دموکراسی همه معنوسن قبول میکنن، اما اسلام دنیای امروز قبول نمیکنه. فی جو شرائط الموجوده، تازه دنیای امروزی که ایشون میگه دنیای 50 سال پیشه، دنیای امروز که دیگه اصلا اسلامو قبول نمیکنه. با این چهره که ماها از اسلام نشون دادیم، هیچ دنیای امروز اسلامو قبول نمیکنه. با این چهره منفوری که از ما صادر شده از اسلام، به هیچ وجه دنیای اسلام، دنیای امروز این اسلام ما رو قبول نمیکنه. مثلا دنیای امروز کدوم اسلامو قبول میکنه؟ دنیای امروز اسلام عربستانو قبول میکنه؟ این اسلام قابل دلبری از کسی؟ اسلام عربستان، اسلام سلفیگری رو قبول میکنه؟ اسلام مصر رو قبول میکنه دنیای امروز؟ این اسلام قابل اجراست؟ اسلام بحرین رو قبول میکنه؟ این اسلام قابل اجراست؟ کدوم اسلام طالبان رو قبول میکنه؟ اسلام این اسلام قابل اجراست؟ یا اسلام خود ما رو قبول میکنه؟ اسلام خود ما هم از شکل منفور اونا دور نیست. کدوم اسلام رو قبول میکنه دنیای امروز؟ یک راه وجود داره، این همه مسلمان ها بیان محض رضای خدا برای یه بار در طول تاریخ با همدیگه متفق القول بشن، بگن بسم الله الرحمن الرحیم، ما مسلمان نیستیم، ما مسلمان نیستیم، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، ما ایراد داریم، چه ربطی به اسلام داره؟ اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. خب بله، بنده رو میبینه از اسلام بیزار میشه، اونم که سرشو نبرده توی کتب مرجع که اسلامو از اونجا در بیاره. مردم اسلامشون از زید و بکر و عمرو گرفتن، اونی هم که میخواد بیاد مسلمان بشه که علامه طباطبایی که نمیبینه، بیاد ماها رو میبینه بعد میگه اگه اسلام اینه میخوام 100 سال سیاه سر به تن این اسلام نباشه. خود بنده اصلا بدتر، بچه‌ی منو میبینه دیگه میگه اگه اسلام اینه که تو داری میخوام سر به تن این اسلام نباشه، اخلاق منو میبینه از اسلام بیزار میشه. باید با اسلام آشنا شد. بله، اونم داره میگه منم خادم الحرمینم، اونم میگه منم خادم الحرمینم، یه ساختمونم ساخته 100 طبقه روش زده وقف حرمین شریفین از طرف ملک عبدالخالد، نمیدونم خالد بن عبدالعزیز و ملک نمیدونم فهد چیچی و ما مذهب شیعه نداریم. هیچکی، هر کسی با نهج البلاغه سر و کار داره، هر کسی نهج البلاغه دستور العمل زندگیشه، نه اون که نهج البلاغه تو خونشون داره. اون که نهج البلاغه خیلی روشنه، خیلی واضحه، هیچ چیز پیچیده‌ای نداره. اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس، خودتو ترازو قرار بده در رفتارت با مردم. هر کسی اینجوریه این به دین امیرالمومنین متصف. علی اونی که میگه اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس، بعد در عمل هم اینو ثابت میکنه. برادر نابیناش وقتی میاد ازش پول بیشتری رو طلب میکنه امتناع میکنه، وقتی اصرار میکنه یه زغال داغ میذاره تو دستش. دخترش وقتی از بیت المال گردنبندی رو قرض میگیره بهش میگه اگه کی قرض نگرفته بودی دستتو به عنوان دست دوز قطع میکردن. مسئول بیت المال رو توبیخ میکنه که چرا این گردنبند رو به این قرض داده، و دخترش رو توبیخ میکنه که چرا قرض گرفته، و میگه اگه قرض نگرفته بودی دستتو به عنوان دست دوز قطع میکردن. هر کسی اینجوریه این امیرالمومنین، ما که نیستیم، این از ما. خودتو ترازو قرار بده در رفتارت با مردم. اجعل نفسک میزانن، خودتو ترازو بده قرار بده در کجا؟ فیما بینک و بین الناس، در رفتارت با مردم. پس اگه یه چیزی رو دوست نداری، کراهت داری از چیزی، برای مردم هم نسبت به اون کراهت داشته. از این طرف چرا؟ بله، نسبت به وظیفه شخصی و وظیفه شخصی هر کسی اول خودش وظیفه داره. ما همه می‌خوایم اجتماع بسازیم، بعد خودمون رو نمی‌سازیم. همینطوره. 22 سال پیش یه عالم بزرگی توی گوش من گفت، هنوز صداش پیچیده، گفت که خودتو اول تربیت کن، دنبال تربیت مردم نیفت که از تربیت باز میمونی. هنوز صداش تو گوش من. به من گفت دنبال تربیت مردم نباش که از تربیت باز میمونی، تو برو خودت نورانی شو، اگه نورانی شدی اونا که نورانیان میان سراغت. البته دیگه احتراماً جمله بعدیشو نفرمود، این دیگه ادامه سخن مال منه، انتها کلام اون عالم، ادامهش مال حسین رحیمیه. ادامهش اینه که اگه نورانی نشدی چه فایده که تبلیغ کنی. امام صادق علیه السلام فرموده که اگر تو شرایط تبلیغاتو نداشته باشی تبلیغت اثر معکوس میذاره. به قول شما اگه کسی نورانی بشه اصلا دیگه تبلیغات نمیخواد. این فرمایش شما رو قرآن تایید میکنه. قرآن میگه کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم به غیر زبانتون دعوت کنید. دلیل عملیش هم اگه شما ناراحت نشید همین زندگی خودمونه. ما الان 30 ساله داریم تبلیغات میکنیم به گونه ای که در طول تاریخ اینجور تبلیغات نشد. اون وقت اثرش چقدره؟ اثرش اینه که بچه هامون دیگه نماز نمیخونن. تبلیغاتی که ما کردیم مردم گیر کردن تو نماز خوندن بچه هاشون، اثر تبلیغاتی که ما کردیم. ما الان دو تا بحث داریم میکنیم. یکی داریم میگیم اسلام نظرش راجع به اجتماع چیه، اون یه بحث سر جای خودش، اجتماع مهمتر است. بعد یه موقع است که من باید چی کار کنم، من چی کار به اجتماع دارم. اجتماع آخه ببین، مثل این که الان مردم همه مریضن، من میخوام بیماری مردم رو خوب کنم، خب باید برم پزشک بشم تا بتونم بیماری مردم خوب کنم. بله، حالا حکومت میخواد برنامه‌ریزی کنه، وظیفه اصلیش اینه که دنبال تربیت پزشک باشه، اونجا برای حکومت تربیت پزشک مهمه. ولی من شخصی چی؟ من الان وظیفم چیه؟ من وظیفم اینه که برم پزشک بشوم. تا پزشک نشم که نمیتونم مردم معالجه کنم. من تا با اسلام آشنا نشم که نمیتونم این دین رو تبلیغ کنم. ما از چیزهایی دفاع میکنیم که از حقیقتش هیچ خبری نداریم. ما مدافع دینی هستیم، رگای گردنمون رو برای دینی بزرگ میکنیم که اصلا نمیدونیم این دین چی داره میگه. بسیاری از کارهایی که ما میکنیم خلاف همین دینیه که ما داریم ازش طرفداری میکنیم. ما واقعا یه کلمه از پدرانمون شنیدیم، اسلام، نمیدونیم اصلا اسلام چی هست، چی میگه، پیامش به ما نرسیده. دیگه اون نمیدونم، یه کسی بعد هر کسی بره نورانی بشه. راهش اینه که یا بعد انسان یه انسان نورانی پیدا بکنه که با حقیقت این دین آشناست، دستشو به دست اون بده، یا اگر پیدا نکرد خودش بره دنبال این کار. اگه فقهیشو سوال بکنی واجب کفاییه، واجب کفایی برای اینکه انسان با دینش آشنا بشه. حالا اگه یه عده بودن که اینا رفته بودن این کارو کرده بودن، انسان با کمک اونها دست به دست اونها بده. اگر نبود یه چنین کسی، وظیفه اینه که خودش باید بره دنبالش. باید زندگیشو، عمرشو، جوانیشو، توانشو، چشم و گوششو، مغزشو صرف کنه تا این با حقیقت این دین آشنا بشه. البته این دین مثل علوم دیگه نیست که فقط تلاش و کوشش خود انسان کفایت بکنه. خدای تعالی کمکش میکنه. خبر داده، گفته الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. حالا باید المیزان بخونیم تا بفهمیم. ما الان چون شبهه های سنگینی وارد کردیم، بزن شبهه ها رو جوابشو بدیم. این شبهه ها الان باقی میمونه. یه بخشش اینه پیام اسلام. اول اصلا میخوام ببینیم اسلام با جامعه چه سر و کاری داره؟ اصلا این دین میتونه جامعه رو اداره کنه یا نمیتونه؟ الان میدید چه شبهه‌های سنگینی تو همین زمینه دارن وارد میکنن که این دین قابلیت اداره جامعه رو نداره. ما ببینیم علامه چی فرمود. میفرماید که اولا شما گفتید که این اسلام قابل اجرا نیست در شرایط موجود، و معناه ان اوضاع الحاضره فی الدنیا لا تلائم الاحکام المشرعه فی الاسلام. اوضای امروز دنیا با احکام اسلام هماهنگی نداره. این احکام مال 1400 سال پیشه، اینم شیطانی ترش. دینی که 1400 سال پیش اومده که الان نمیتونه جامعه رو اداره کنه، اینا از اون شیطانی تر. فهو مسلم. این که اسلام با دنیای امروز و شرایط امروز ملایمت و هماهنگی نداره درست، لکن نهو لا ينتج شیئا، ولی نتیجه که تو میخوای یا نمیده این جمله. چرا؟ مثل اینه که بگی که مثلا این مریض دیگه الان کارش به جایی رسیده که خیلی وضع جسمانیش خراب شده، این دارویی که شما الان داری بهش میدی این دارو رو پس میزنه. مریض مشکل داره، اگه این دارو رو از طریق گوارشش پس میزنه معنیش نیست که این دارو به درد نمیخوره، باید دارو رو ببری از طریق تزریق بهش بدی. اگه از طریق تزریق نمیتونه دریافت کنه باید از یه طریق دیگه بهش دارو رو بدی. معنی این حرف نیست که پس این دارو به درد نمیخوره. بله این مریض انقدر در مرض خودش پیش رفته که الان دیگه این دارو رو نمیتونه بخوره، از ناحیه خوراک این دارو درش، معنیش بی اثر بودن دارو نیست. میفرماید معنی این حرف نتیجهش اونی که تو میخوای نیست، که بگی پس چون دنیای امروز با این احکام سازگار نیست پس این دین به درد نمیخوره. فان جمیع السنن الدائره فی الجامعه الانسانیه، همه سنت هایی که در جامعه انسانی دائر میشه، انما حدثت بعد ما لم تکن، یه زمانی نبوده بعد آمده. هر سنتی که همیشه نبوده که، یه زمانی نبوده بعد آمده. و ظهرت فیهین لم تکن اوزا عامت الاوضاع و شرایط موجوده، زمانی این سنت اومده که شرایط براش موجود نبوده. الا مناقضتن لهو تاردتن ایاو، الا که نقضش بوده، بلکه نقضش بوده. خب این بابا، یه مثال اجتماعی بزنیم، این بابا خود ما عادت کرده بودیم که یه زمانی عرضم به حضور شما که شیلنگ بنزین رو بذاریم تو باک ماشینمون، بعد با رفیقمونم صحبت کنیم، حالا اگه 5 لیتر هم از توش میریخ بیرون میریخ بیرون. هر چه آدم به ما اعتراض میکردن ما مشکلی با این کار نداشتیم که حالا بنزین مگه همش لیتر چنده. بعد یه جوری ما رو در اضطرار قرار دادن، الان میدونیم که لیتری 700 تومنه، نیم لیترش میشه 350 تومن، اون قطره هاش هم حساب میکنیم. من دیدم این موتوریا که بنزین میزنم آخرش هم که تمام میشه اون قطره هاش هم اینجوری میچکنن، حد در واکشون رو میبندن. خب این از اول که میخواستن محدودش بکنن هم ناراحت بود، اون سنت اینجوری بود که هر چی دلش بخواد بنزین رو بریزه تو ماشینش، بعدم مثلا از سر باکش هم سرریز بکنه. حالا مجبورش کردن که باید حتما کارت بزنه و با قیمت گرونتر هم بخره، این مجبور اون قطره هاش هم حساب بکنه. لذا می فهمد هر سنتی که اومده یا شرایطش موجود نبوده یا بدتر از این که نقیض اون شرایط موجود بوده. فانتهزت و نازعت سنن و سابقت المستمرت المتعرقه، با اون سنت های قبلی منازعه کرده تا این سنت جای اونا رو زده کنار، خودش اومده نشست. فانتهزت و نازعت و ربما از تهدت و انهزمت فی اول نهزتها، گاهی هم این سنت جدید، این نهزت جدید، این فرهنگ جدید شکست خورده، بعد از یه مدت دوباره برگشته. ثم عادت ثانیاً، دوباره برگشته، ثالثاً، سه باره برگشته، حتی غلبت و تمکنت و ملکت سیطرتها، تا اینکه تمکن پیدا کرد، سیطره پیدا کرد. و ربما بادت و انقرضت، بعضی وقتا منقرض شده، اون سنت قبلیه قوی تر بوده نذاشته این سنت سر جای خودش بمونه. و تاریخ و یشهد و بذالکه فی جمیع سنن دینیه و دنیویه، همه سنت ها اینطوری بوده، حتی فی مثل دیموکراتیه، حتی دموکراسی از روز اول که پادشاهان ظالمی که حاکمان مستبد بودن که قبول نمی کردن سنت، همین الان دنیا امروز شما تماشا بکنید سرزمین مصر رو مثلا به عنوان نمونه نگاه بکنید، همین الان خودش یه نمونه بارز برای این فرمایش ایشونه دیگه. خب این الان میخواد حکومت مستبد رو بزنه کنار، حکومت مستبد حاضر نیست، میاد تو خیابون خون مردم میریزه، بعد حالا تازه دوباره اونو میزنه کنار، یه عده دیگه حاکم میشن، دوباره الان هنوز دعواست، هنوز چیز سر جای معلوم نیست چی بشه. شاید این بره دوباره همون قبلیه برگرده، در زمانه، حالا من وقت ندارم اینجا تاریخ بگم، در زمانه خیلی داستان چارلز اول کرامول و چارلز دوم زیباست، مردم در انگلستان قیام کردن بر علیه چارلز اول. این کرامول هم یه نماینده مجلس انگلستان بود در اون زمان، این آدم از دل مجلس، یعنی از دل یک نهاد مردمی بیرون اومد، انقلاب کرد، چارلز اولو گردن زدن در انگلستان، همه هورا کشیدن. بعد یه مدت همین آقای کرامول اومد مجلس رو تعطیل کرد. همین آقا که خودش برخواسته از مجلس شورای اسلامی اون زمان انگلستان بود، اومد توی مجلس نشست، مجلس رو تعطیل کرد. و بعد حوادث اتفاق افتاد که مردم گفتن بابا صد رحمت به همون چارلز اول. اینو کنارش زدن با سلام و صلوات چارلز دومو که مدت‌ها در تبعید بود آوردن و حاکمش کردن، دوباره شد پادشاه. همه هم کف زدن، هنوزم از اون روز تا حالا حکومت پادشاهیه. یعنی کرامول نتونست تغییری ایجاد بکنه. اینم یه نمونش. و الا مثلهی و شیر و قولهی، این آیه به این داستان اشاره میکنه. قد خلت من قبلکم سننون، قبل از شماها سنت هایی بر جوامع حاکم بود. فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. شما سیر کنید ببینید عاقبت مکذبین چی بود. خب شما اسلام هم وقتی که اومد، اسلام مشکلات بسیاری داشت. یکی از مشکلاتش زنده به گور کردن دختران بود، یکی از مشکلاتش شرابخوری بود، یکی از مشکلاتش قماربازی بود، یکی از مشکلاتش حقوق اجتماعی زن بود، یکی از مشکلات، بگو چه مشکلی نداشت. شما یه مشکلی پیدا کن که نداشت در زمان جاهلیت اون روز با اون وضعیت زندگی عرب جاهلی 1400 سال پیش، اسلام بگو چه مشکلی نداشت با اینا. خب یشیر الی ان سنت التی تصاحب تکذیب آیات الله، این آیه داره میگه اگه یه سنتی با تکذیب آیات خدا همراه بشه، لا تنتهی الا عاقبت حسنت محموده، عاقبت نداره. قانون عالم اینه. خب فعلا یه اشکالو داریم جواب میدیم ها. یه اشکالو. اشکال چی بود؟ اینکه این اسلام به درد دنیای امروز نمیخوره. دنیای امروز نمیتونه این قواعدو بپذیره. میفرماید مجرد و عدم انطباق سنت من از سنن علل وضع الانسانی الحاضر، این که یه سنتی و جامعه امروز نپذیره، لیسه یکشف و ان بطلانهی و فساده، نشانه بطلان اون سنت نیست. بل هو من جملت سنن طبیعی، تازه این خودش یه سنت جاری در عالمه که وقتی یه سنت تازهی میخواد بیاد، سنت قبلی باش مقابله میکنه، مقاومت میکنه در مقابلش. لتتمیم کینونت الحوادث الجدیده اسر الفعل و الانفال و تنازع العوامل المختلف. و اسلام هم مثل سایر سنت ها از جهت نظر طبیعی و اجتماعی مستثنای از این قاعده نیست. این یک. دو این که ادیان الهی با مرور زمان و گذشته زمان جا افتادن و مقبول شدن. زمان گذشته تا ادیان الهی مقبول شدن. فحاله من حیث تقدم و تأخر و الاستظهار بالعوامل و الشرائط حال سایر سنن و لیسه حال الاسلام الیوم و قد تمکن فی نفوس ما یزید و علا 400 میلیون من افراد البشر و نشب فی قلوبهم به اضعف من حالی فی دنیا زمان دعوت. اسلام امروز که حالا اون روز که الان میگه 400 میلیون، امروز نمیدونم 1 میلیارد خورده ای دیگه، اسلامی که امروز در قلب 400 میلیون نفر مسلمان رسوخ ظهور و بروز کرده و رسوخ کرده، ضعیف‌تر از حال در زمان حکومت نوح نیست، در زمان حکومت ابراهیم پیغمبر اسلام. و قد قامت دعوت و کل منهم به نفس واحده، اینا هر کدوم زمانی که بپا خواستن یه نفر بیشتر نبود. آیا وقتی پیغمبر بپا خواست چند نفر بود؟ خودش تک و تنها بود دیگه. به جز پیغمبر که یک مسلمانی وجود نداشت. پیغمبر در دنیای جاهلیت اون روز به تنهایی قیام کرد. ولم تکن تعرف الدنیا وقت ازن غیر الفساد، تاریخ اون زمان هم که نگاه کنید جز فساد چیزی بر جامعه حاکم نبود و پیغمبر نیامده بود جز اینکه این مفاسد رو بر ریشه کم بکنه. پس جامعه و سنت جامعه مخالف دین بود. سن من وسطت و تعرقت و آشت و اتصل بعضها به بعض فلم ينقطع، تا اینکه این ادیان، یعنی مسئله اینجاست که ببین نوح در یه زمانی آمده که 950 سال دعوت کرده. بعد خیلی عجیبه این عبارت ها، آخه شما ملاحظه بفرما، میگه که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، این یعنی چی؟ یعنی این که شما، ولی این که نگاه میکنی میبینی این پدر کافره، مادر کافره، پدر بزرگم کافر بوده، مادر بزرگم کافر بوده، کل فامیلشون کافرن، اما این دلیل نمیشه که این بچه‌ای که از اینا داره متولد میشه موحد نباشه. چرا؟ چون بالاخره در سلسله عقاب اینا بالاخره یه رگه ای از نورانیت، یه رگه ای از انسانیت، یه رگه ای از معرفت، یه عملی بالاخره بوده که اون نورانیت اون عمل شده نتیجهش این بچه. و همین خاطر شما به هیچ وجه نمیتونی حکم کنی که این مثلا باباش کافر بوده، مادرش هم کافر بوده، واسه حتما دیگه بچه اینام کافر. نه، این نمیشه، چون این حکم کرد. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. علامه طباطبایی فرموده که این آیه اشاره به این همین مطلب میکنه که خدا از دل یک پدر و مادر کافر انسان مؤمن متولد میکنه و به عکس، به عکسش هم هست. ولی چطور میشه که یه نسل انقدر در تباهی فرو میره که تمام فایل های هدایتش میسوزه، تا کار به جایی میرسه که جناب نوح چی میگه آخرش؟ میگه رب لا تذر من الکافرین دیارا انهم لن یلدوا الا کافرا او فجار الا فاجرا او کفارا. از اینا دیگه جز فاجر متولد نمیشه. فاجر ببینیم که میگن توی عربیت، یعنی دیشب تو من لغتشو داشتم نگاه میکردم، فاجر به کسی میگن که صفات رذله انسانی از درونش فوران میکنه، میگن فاجر، صفات رذله از درون این فوران میکنه. یعنی اینا 950 سال اینقدر مسیر رو کج رفتن که هیچ احتمال این که یه نفر از این نسل متولد بشه که این یه بوی از هدایت، رنگی از هدایت درش باشه نیست. اون وقت نوح در یه چنین زمانی داره فریاد میزنه. منتها مسئله مثل یه هرمه. شما وقتی تماشا میکنی یه هرم رو نگاه میکنی، میبینی تو نقطه قله اون هرم یه دونه سنگ گذاشتن. خب این زیر پایه این سنگ هزاران سنگ گذاشتن تو قاعده، بعد یه پله اومده بالا هزاران سنگ دیگر رو گذاشتن اونجا پله به پله، اون سنگای پایینی هم که قوام اون سنگ اولی رو تضمین میکنن. تا جناب نوح در این دنیا قدم نگذاشته باشه، فریاد توحید نزده باشه، زمینه برای ظهور ابراهیم فراهم نمیشه. تا جناب ابراهیم فریاد نزده باشه، بت‌ها رو نشکسته باشه، تو آتش نیفتاده باشه، آواره نشده باشه از شهر و دیارش، مجبور نشده باشه زن و بچه‌شو در بیابان لم یزرع رها بکنه، زمینه دعوت برای یعقوب و اسحاق و یوسف و موسی و عیسی فراهم نمیشه. و تا این بزرگواران پا در عرصه وجود نذارن، زمینه و شرایط آماده نکنن، زمینه ظهور اسلام فراهم نمیشه. ما برای همین تو دعامون میگیم خدایا همه کسایی که تلاش کردن تا این معارف دین به دست ما رسید، ما این حرف که داریم میزنیم داریم نوح رو دعا میکنیم. همه کسایی که تلاش کردن از اونجا تلاش شروع شده، از اولین انبیا علی نبینا و آله و علیهم السلام تا به امروز هر کسی تلاش کرده یه درخت بیشتر نیست، خلاص یه دین بیشتر نیست. حالا اینجا چی میفرماید ایشون؟ میفرماید که همه کار کردن، از اولین انبیا عرض کردن، از اولین انبیا تا به امروز. ما تو میگیم جناب نوح چون شریعت آورده، جناب نوح، اونا هنوز انسانهای فطری بودن، هنوز این اوضاع جهان به اختلاف کشیده نشده بود که نیاز به شریعت باشه، با همون فطرت خودشون با همین دعوت انبیا اینا هدایت می شدن. حالا اینجا می فرماید که این دنیای، حالا شما ببینید، بنده می خوام اینو شرح بدم به بیان خودم، دنیا مثل یه فرد می مونه. یعنی اگر ما الان نشستیم اینجا داریم یه حرفی رو می زنیم، نمی تونیم بگیم که کاش ما کلاس اول دبستان نرفته بودم المیزان می خوندم، کاش کلاس دوم دبستانم نرفته بودم از اول المیزان میخوندم، کاش کلاس سوم دبستان. آخه این که نمیشه، همون کلاس اول دبستان و دوم اینا پله‌ای بوده که طی کردیم تا اینکه یه روز تونستیم بفهمیم المیزان چیه. مثلا اینکه بگیم کاش ادبیات عرب نمیخونیم همش المیزان میخونیم. خب ادبیات عرب باید بخونیم تا بعد یه چیز دیگه بعد از اون بخونیم و بعد بعدیشو بخونیم و هیچ وقت مرمیزان نخونیم. ولی همه اینا مقدمات این بوده که ما اینا بخونیم، این مقدمات رو پیدا بکنیم تا بتونیم این عبارت رو بخونیم بفهمیم. این از حال ما به عنوان یه فرد. جهان هم حالش اینطوریه. یعنی اگر شما میبینید امروز در یه نقطه از دنیا، حالا هر جایی، در یه نقطه از دنیا مردم رو تربیت میکنن بر اساس راستگویی، این حاصل دعوت انبیاست. چون بشریت یه تن واحده، پیام انبیا به گوش اونا رسیده، منتها انبیا هیچ لزومی ندارن که بگن که طرف بخواد بگه من حتما مطابق دعوت جناب ابراهیمه که دارم جامعه هم اینطوری تربیت میکنم. اون اصلا نمیخواد یه همچین نامی رو. اون آمده تا مردم دروغ نگن. چرا؟ چون جامعه‌ای که دروغ میگه رستگار نمیشه. سنتی که اساسش بر تکذیب آیات خداست در انتهاش رستگاری نیست. حالا میخواد اینو منسوب بکنی به ابراهیم، منسوب بکنی به نوح، اصلا به هیچکی منسوب نکنی. اون میخواد شما به این عمل بکنی، نه اینکه منسوبش بکنی به کسی. لذا میفرماید که این قد قامت دعوت و کل من هم به نفس واحده. انبیا همه یه تن واحدن، دعوت به همه‌شون مثل یه تن بودن. ولم تکن تعرف الدنیا بعد از این غیر الفساد. تا امروز اینا تلاش کردن دینو بست دادن تا کار جامعه امروز به اینجا رسید. ببین امروز شما به وجدان خودتون مراجعه کنید. شما امروز اصلا دنبال این نیستین که بگن یکی به شما بگه آقا من بیا من پیغمبر رو بهت نشون بدم، بیا من امیرالمومنین رو بهت نشون بدم، بهت بگم که یک کسی مثل علی بوده. شما دنبال این نیستین. شما امروز میبینی که یک کسی داره میگه آقا پیام دین اینه. دین میگه که اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین الناس، خودتو ترازو در رفتارت با مردم قرار بده. بعد وقتی این جمله رو به نفس خودتون ارجاع میدید، تو ترازوی وجدان خودتون، فطرت خودتون میذارید، ببینید این جمله برای شما قابل قبوله، میگه این حرف درستیه. حالا کی اینو گفته؟ هر کی گفته. شما الان سند تاریخی بیار بگو اصلا نه رسول اللهی بوده، نه نوحی بوده، نه ابراهیمی بوده، نه کربلایی بوده، هیچی اصلا اینا نبوده، سند تاریخی بیار، بازم برای من فرق نمیکنه. من میگم این جمله حرف درستیه. میخواد امیرالمومنینی بوده، میخواد نبوده، چه خود وجود مبارکش به این جمله عمل کرده باشه چه نکرده باشه، اصلا بوده باشه نبوده باشه، من امروز وقتی که تماشا میکنم به دنیا میبینم دلم میخواد از صبح تا شب که از خونم بیرون میام مردم با من اینجوری رفتار کنن. یعنی چی؟ یعنی اگه دارم میرم اینو بخرم از یه فروشنده، فکر کنه که داره اینو به خودش میفروشه. اگه ازش میپرسم میگم آقا این به درد کار من میخوره یا نه، جوابی به من بده که کنه به خودش میخواد بده. میخوام این 5 سال برام کار کنه، بخرم اینو یا نخرم؟ قیمتشو با هم 4 لا 5 لا حساب نکنه. این میشه اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس. کی بعدش میاد از این؟ یکی پیدا کنی بعدش بیاد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بشریت امروز در اثر تلاش‌های انبیا به مقامی رسیده که دیگه نیاز به حضور انبیا نداره به این معنا که حضرت رو بخواد ببینه تا باور کنه حرفش. ما الان کاری نداریم که پیغمبر اینجا پیش ما حاضر بشود یا نشود. ما با سخن پیامبر خدا کار داریم. پیغمبر خدا باشه یا نباشه چی فرقی به حال من داره؟ من باید رشد کنم. رشد من در عمل به این جملاته. ترازوشم خودم میذارم در درون ترازوی وجود خودم، میبینم این حرف برای من قابل قبوله. لذا میفرماید قد قام رسول الله به دعوه، پیغمبر خدا قیام به دعوت کرد، در حالی که لم یکن معه من یستظهر به یومئذ الا رجل و امرأتون. یه آقا و یک خانوم بیشتر به پیغمبر لبیک نگفتن. پیغمبر دعوتشو اینجوری شروع کرد، ثم لم یزل، دائما یلحق بهم واحدون بعد واحدن، یکی پس از دیگری به اینا ملحق شدن. و الیوم یوم الاسره کل الاسره، روز بسیار سختی بود روزگار اون روزشون. حتی اتاهم نصر الله، تا یاری خدا اومد و تشکل و مجتمع انسالهن، یه جامعه اسلامی صالحی رو درست کردن که زا افرادن یغلب علیهم الصلاح و تقوا. در جامعه اون روز مدینه تقوا و صلاح غلبه داشت. و مکسو برهتن علی الصلاح الاجتماعی حتی کان من امر الفتن بعد رسول الله ما کان، تا اینکه اون فتنه هایی که بعد از پیغمبر برپا شد مسیر رو عوض کرد. خب بله
همینطوریه.
چی میشه که حتی اصول اجرا میشه و عبور میشه؟ برای اینکه فطرت تنهایی کافی نیست. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. انسان بجز ترازوی فطرت خودش قوای بسیار قدرتمند بالفعلی داره به نام شهوت و غضب. شهوت و غضب حاکم فرماندن. شهوت و غضب فطرت و عقل رو کنار میزنن. شما خیال میکنی هر کسی کار خلاف میکنه نمیدونه کارش خلافه؟ عالمن و عامدن دست به خلاف میزنه. اینه در فطرتش. فطرت ترازوه. فطرت ترازوه، یعنی وقتی بهش ارجاع میدی میپذیره. ببین شما یه آدمی رو تصور بکن که حق هر کسی رو بهش برخورد میکنه میخوره. خب این آدم جمله اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین الناس رو قبول داره ولی بهش عمل نمیکنه. چرا؟ چون شما حق خودشو بخور. زمین و آسمون رو به هم میدوزه، نمیکنه این کارو. همین آدم که خودش حق همه رو میخوره، اگه یکی دیگه پیدا بشه حق اینو بخوره، این به هزار تا دادگاه شکایت میکنه، زمین و آسمون رو به هم میدوزه، از نهج البلاغه و قرآن و صحیفه و همه اینا استشهاد میاره بر اینکه این عملی که تو با من کردی عمل خلافی بوده. چرا؟ چون این وقتی به ترازوی خودش مراجعه میکنه میبینه این کار خلافه، ولی خودش خلافه همون خلافو عمل میکنه. پس اینطوری نیست. مگر شما اعتقاد دارین که انسان به علم خودش عمل میکنه؟ که همچین اعتقادی کسی نداره. کجا آدم به علم خودش عمل میکنه؟ این همه چیزایی که ما میدانیمش عمل نمیکنه. ما تو چیزای ساده گیر کردیم. پزشکا به ما میگن این نوشابه که میخوریم مثل اسید باتریه، ما میخوریم میخوریم کیف هم میکنیم. ما به کجا به علم خودمون عمل میکنیم؟ همه میگن این هوای تهران هوای جهنمیه، ما تنفس میکنیم تازه اگه بریم هم دوامان سردرد میگیریم. یکی رفته بود اونجا یه تالش بد شده بود، یه چوب نیم سوز آورده بودن جلو بینش، گفتن نفس بکشید تو عادت نداری به هوای اینجا. میگه که تو ایران از همه جای دنیا بیشتر نوشابه میخورن. حالا اینا مثالای سادهشه. این که چیه سادهش که خودمونم انجام میدیم. بسیاری از کارهای دیگه هست انسان قرار نیست به علم خودش عمل کنه. آخه ایشون میگه که نمیشه، جور در نمیاد که این ترازو رو داشته باشه بعد خلاف کنه. چرا؟ ترازوش علمیه، ترازو رو داره خلاف هم میکنه. این همه مطالبی که انسان علم بشه. علم ضامن عمل نیست، ایمان ضامن عمله. بله، مزه معنویت بالقوه است، مزه شهوت و غضب بالفعله. تا جامعه اسلامی درست نشه مردم نمیفهمن چه لذتی داره تو جامعه اسلامی زندگی کردن. اگر لذت زندگی در جامعه اسلامی رو بفهمن دیگه خلاف نمی کنن. یه شخص موثقی برای من یه داستانی تعریف کرد، من خلاصش میکنم این داستانو. میگم من برای یه دوره کارآموزی توی کارخونه تو آلمان کار میکردم. یه شخص متدین موثقه. حالا داستانش هم خیلی پیچیده نیست که من بگم موثق. یه چیز ساده است. میگه یکی از این کارگرای اونجا با هم دیگه رفیق شدیم، یه روز تعطیل ما رو به نهار دعوت کرد. میگه بعد من رفتم آدرسی که داده بود رفتم دیدم یه منزلی مثلا حالا مثل منزل ثروتمندا. بعد به خودم گفتم لابد این بیچاره مثلا این حقوقش کفاف زندگیشو نمیده، اینجا سرایدار شغل دومشه. میگه بعد وقتی در زدم گفتم آقا این سرایه داره دیگه. میگه خلاصه رفتیم تو دیدیم نه بابا اینجا خونه خودشه. حالا قبل از اینکه این اتفاق بیفته میگه من دیدم این تو کارخونه از صبح تا شب کار میکنه، یعنی هیچ وقت اون وقتی که مثلا اون تایمی که باید تو کارخونه باشه بجز اون ساعتی که مثلا ساعت نهار و نماز اوناست، اون فقط ساعت نهار و نماز که تعطیله میره نهار و نماز رو میخونه و برمیگرده دوباره بکوب کار میکنه. میگه من یه روز به این گفتم بابا تو چقدر کار میکنی، چه خودت تو داری میکشی، آخه اینجا هم که کسی نیست مواظب تو باشه. حالا مثلا یه دونه پیچه به من، یه بالاخره استراحتی هم 45 دقیقه هم بکن دیگه، یه پیچ به من. میگه که این به من گفتش که بیا یه روز خونمون جوابتو اونجا میدم. این مقدمه اتفاق افتاده بود بین این دو نفر. میگه خلاصه ما رفتیم گفتیم این بیچاره لابد اینجا هم سرایه داره دیگه، اونجوری که صبح تا شب کار میکنه شب تا صبح که اینجا سرایه داره. میگه بالاخره رفتیم داخل و حالا یه مقدماتی هم داره حذفش میکنم، میگه ما متوجه شدیم اینجا منزل خودشه. حالا اون شرایط و امکانات که دیدیم و میگه همینطوری رفته بودیم تو فکر که این چطور آخه یه همچین امکاناتی داره. میگه اینم متوجه موضوع بود، منو دعوت کرد که جواب اون سوالم بده دیگه. گفت که تو رو دعوت کردم اینجا جواب سوالتو بدم. این که میبینیم من اگه 7 ساعت تو کارخونه از 7 ساعت کار میکنم، چون پشتوانه پول ملی من کار منه، کار من پشتوانه پول ملی منه. اگر من کار نکنم ارزش پول ملی میاد پایین، سطح زندگیم میاد پایین. اگه تو میبینی من یه چنین زندگی دارم به خاطر اون کاریه که میکنم. میگه یعنی ما بهش گفته بودیم حالا تو مثلا 7 ساعت کار کنی 6 ساعت حقوقت که عوض نمیشه. گفته بود که من ببین نگاه کلانو ببین که جامعه بهش آموزش داده. حالا اینجا البته عرضم به حضور شما که موضوع بحث نمیدونم کجا بود. نوشابه؟ نه نوشابه نبود. فرق آلمان ایرانی نبود موضوع بحث. مسئله اینجاست، ایشون گفتن که چطور تونستن یه همچین جامعه ای درست کنن. برای اینکه مزه این بود، شاهد مثال هم این بود، برای اینکه مزه اسلام بهشون چشونده بود پیغمبر خدا. اینا در شرایطی زندگی میکردن که هیچ کدوم از شمشیر همدیگه در ایمنی نبودن. در اشعاری که از جاهلیت به ما رسیده که توی کتاب ادبیات پر این اشعاره، به خاطر اهمیت اشعار جاهلیت کتاب ادبیات عرب به اینا استشهاد میکنن. طرف داره مثلا رجز میخونه، از افتخارات خودش میگه، میگه از افتخارات ما اینه که همه رو غارت میکنیم، اگه کسی رو پیدا نکردیم داداشمون رو غارت میکنیم. همه میگن الله. این از افتخاراتشون بوده، افتخارشون این بوده. خب یه چنین انسانی که برادر از برادر خودش ایمن نیست، چون افتخار خودش میدونه که اگه کسی رو غارت پیدا نکرد غارت کنه بیاد برادرش غارت کنه. عربی که این جز افتخاراتش حساب میشه، خب در سایه یه چنین اجتماعی شما چطوری میتونی زندگی کنی؟ بعد قرآن کریم وقتی که میخواد از نعمتهای خدا یاد کنه میگه وذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، شما اندک اندک بودین، پراکنده بودین، خدا شما رو با هم متحد کرد، کینه های قلب هاتون رو گرفت، در دل شما پر کینه بود، کینه های شما رو به مودت و دوستی تبدیل کرد. داره اینا رو جز نعمت های خدا نام میبره. خب یه چنین مسلمانی وقتی یه چنین شرایطی رو میبینه متوجه میشه که اسلام داره شرایط زندگیشو عوض میکنه. این به این دین دل میبنده. حالا وقتی اسلام شد اسلام شعاری که میخواد شعار بده برای اینکه منافعش تامین بشه، بزنه تو سر من با این اسلام. خب این اسلام چه انگیزه برای من ایجاد میکنه؟ اینکه بچه من نماز نمیخونه. برای اینکه من بهش آموزش ندادم که آثار نماز چی؟ آثاری از ارتباط با خدا ندیده. این از ارتباط با خدا اصلا خبر نداره. این بزرگترین قهرمان زندگیش جمونگه. قهرمان بزرگ یکی زندگیش هم یانگومه، بعدش دونگیه. اینا قهرمان های زندگی بچه های ما اینا دیگه. واقعا من شوخی نمی کنم، اینا حقایقی که برای ما اتفاق افتاده. ما مدت های طولانی چشم بچه هامون دوخته شده به صفحه تلویزیون، از این صفحه تلویزیون پیام معنویت دریافت نکردن، بوی معنویت به مشامشون نرسیده.
ما مقصر
همه مقصرن از سر تا دم.
من اینقدر برنامه بچه‌مو خالی می‌ذارم که میشینه
جلوی از سر تا دم همه مقصرن، همه به اندازه خودشون از سر تا دم. من تو کارو از دست من و شما گرفتم.
دانشگاه صدا و سیما
دانشگاه صدا و که درسته اسمش دیگه دانشگاه، من تو که چه آموزشی بده؟ تا اینکه چه آموزشی بده. الان آموزشی که داره میده اینه که هیچ بویی از معنویت ازش نمیاد. بله این حالا تا الان داریم وارد همین فراز میشیم. بله الان سوالتون اینه که ایمان چیه؟ ایمان همون علمه، منتها علمیه که آنچنان قوت پیدا کرده، آنچنان رسوخ کرده در سلولای وجود انسان که انسان خلاف اون علم و عمل بهش نمی کنه. علمی که انسان به خلاف اون عمل نمی کنه میشه ایمان. هیچ کس نمیره از تو جوب آب یا لیوان آب برداره بخوره. حتی اگر یه نقاطی از تهران باشه که آب بسیار زلال باشه، چون ایمان داره به اینکه این آب آلوده است. ایمان یه مراتب چهارگانه‌ای داره، در یه جای مختصرش رو گفتیم. نمیدونم اسمایی اینجوری شد، از این اسامی زیاد گفتم، ولی علامه طباطبایی در سوره بقره 4 مرتبه برای اسلام، پشت سرش هم 4 مرتبه برای ایمان گفته. یه مرتبه اولش همون تاییده، مرتبه دومش باور و عمله، مرتبه سومش اینه که در تمام وجودش رسوخ میکنه، به تک تک سلولای وجودش، در تمام ریز و درشت اعمالش، همه جانش رو در بر میگیره. این مرحله سوم ایمانه. مرحله چهارم ایمان دیگه دست انسان نیست. اون مرحله ای که وقتی در این مرحله سوم انسان سیر کرد یا آمادگی پیدا میکنه، مرحله چهارم مرحله جذب است که خدای تعالی میاد اینو از خودش رها میکنه. این جز خدا دیگه در تار و پود وجودش هیچ چیز مشاهده نمیشه. این خیلی خلاصش مفصلش اونجا تو سوره بقره گفتم، چلا مراجعه کنید به سوره بقره، جا مفصل عرض کردم. من با کمک علامه طباطبایی گفتم دیگه، ایشون گفته منم ترجمه کردم. خب حالا میفرماید که یه دوره کوتاهی جامعه صالح شد، حتی کان من امر الفتن، و بعد میفرماید که بعد از پیغمبر تغییر جوهری اتفاق افتاد در اسلام، جوهر اسلام رو عوض کرد. و هذه الانموذج اليسير على قصر عمره و زیغ نطاقه، این نمونه کوچیک با کوتاه بودن عمرش، لم یلبس حد پنبسط فی اقل من نصف قرن على مشارق الارض و مغاربها، در عرض 50 سال همه عالم رو گرفت. با اینکه زمانش بسیار کوتاه بود، ولی آنچنان نفوذ پیدا کرد که بعد ولو اینکه تاریخ رو عوض کردن، جوهرش رو عوض کردن، تا 50 سال داشت همینطوری سیر پیدا میکرد. شما ملاحظه کنید زمان حکومت هارون الرشید، زمان حکومت هارون الرشید رو مقایسه بکنید با زمان پیغمبر خدا. در زمان حکومت هارون الرشید مصر یکی از استانهای هارون بوده، استاندار برای مصر تعیین میکرد. در زمان خود معاویه امیرالمومنین هم همین بوده، در زمان عمر هم همین بوده، مصر استان بوده. این 52 کشور امروز اسلامی استانهای این حکومت بوده در عرض 50 سال. حالا عرض میکنم چشم. لم یلبس حتن وسط و حولت تاریخ تحویلن جوهرین، این اسلام جوهر تاریخ رو عوض کرد. همین اسلام کوتاه مدت که یشاهد و آثارهو، الی یومنا و ستدوم و سنت، تا امروز آثار اون تغییر جوهری هنوز تا امروز مشاهده میشه. میفرماید که طلوع اسلام منشأ تحول معاصر در جهان امروزه. حالا این ببینیم چه جوری میخواد بیان کنه. ولا تستطیع ان تستنکف الابحاث الاجتماعی و النفسیه فی تاریخ النظری عن الاعتراف، مباحث اجتماعی و تاریخی هم به هیچ وجه نمیتونن خلاف این امر رو اعتراف بکنن. حالا ببین بنده که من مطالعات تاریخی عمیق که ندارم، ایشون وقتی این مطلبی رو داره بیان میکنه داره که از 1000 تا سند در کنار دستش داره کتاب های تاریخی رو بررسی میکنه. حالا اینجا احتیاج به یه تاریخدانه که بیاد اعترافات اینا رو از توی تاریخ بیرون بیاره. میفرماید مباحث اجتماعی، مباحث جامعه شناسی و مباحث تاریخ نظری به هیچ وجه قادر نیست که اعتراف نکنه به این حقیقت که به ان المنشأ القریب والعامل التام للتحول المعاصر المشهود في الدنيا، نزدیکترین منشأ و کاملترین عامل تحول دنیای امروز هو ظهور سنت الاسلامیه و طلوعها، ظهور سنت اسلامی و طلوعش. ولم یحمل جل من الجل الباعثین من اروپا استیفاء البحث عن تاثیرها فی جامعه الانسان، جمع کثیری از تاریخ نویسان اروپا و کسایی که راجع به مباحث اجتماعی بحث میکنن تاثیر جامعه این امر رو در جامعه انسانی گفتن، الا لعصبیت دینیت او علن سیاسیه، مگه اونایی که یه عصبیت دینی داشتن یا یه دلیل سیاسی داشته نگفتن. چی؟
مسیحی
هستن. حالا به اجازه بدیم بگیم بریم جلو ببینیم بعد جزئیات چی میشه. و کیفه یسعل الباحثن خبیر لو انصفن نظر، اگه یه باحث خبیری انصاف در نظر داشته باشه. ان یسمن نهزت المدنیت الحدیثن نهزتن مسیحیتن و بعد المسیح. کدوم آدم منصفیه که دوران شکوفایی و ظهور تمدن جدید و یک نهضت مسیحی نامگذاری کنه؟ و یعد المسیح قاعده ها و حامل لواها و المسیح و یسره به انهو انما یهتم به امر روح ولا یشتغل به امر الجسم. در حالی که صریح پیامی که از مسیح نقل میکنن این که من مأمور به امر روحم نه به امر جسم. ولا یتعرض لشأن دولت و سیاست، هیچ پیامی از جانب مسیح دریافت نمیشه که به یک امر سیاسی یا حکومتی اشاره کرده باشه. واقعا شما اگه میخوای بگی که این نظام اجتماعی که ما داریم اداره میکنیم بر اساس تعالیم مسیحه، کجای تعالیم مسیح اشاره به امور اجتماعی کرده؟ و هو زا الاسلام یدعو الالاجتماع و التعلف، تنها دینی که در مورد اجتماع سخن میگه و یتصرف فی جمیع شؤون المجتمع الانسانی، در مورد تمام شؤون جامعه اسلامی صحبت میکنه. و افراده من غیر استثناء، و افراد جامعه بدون استثناء دین اسلامه. فهل هاذا الصفق و الاقماز منهم، آیا این چشم‌پوشی و نگفتن این حقیقت چیزیست الا لاطفاء نور الاسلام، جز این که میخوان نور اسلام رو خاموش کنن؟ و اخماد نارهی عن القلوب، در مسیحیت حتی تاریخ مسیحیت معلوم نیست، وای به حال قوانینش، حتی تاریخ مسیحیت معلوم نیست. تورات 1000 سال توی دنیا گم شده. بین از بین رفتن تورات توسط بختالنصر تا نوشته شدن تورات بعد از فتح بابل توسط کوروش 1000 سال فاصله است. کی میتونه بگه این تورات 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 موساست؟ حالا لوفورس که این تورات تورات موساست، شما به تورات مراجعه کنید ببینید که چند تا قاعده و قانون اجتماعی داره. اگه تونستی یک کلمه، یک جمله از جملاتی که تو عهدنامه مالک اشتر راجع به نحوه اداره حکومت هست تو کلمات مسیح پیدا بکنی، همینایی که الان موجوده دنیا دیگه، این چیزی که الان هست به عنوان انجیل، به عنوان تورات، به عنوان کلمات مسیح یا پیام موسی، یه جمله اگه شما تونستین پیدا بکنی. یه انجیلی هم هست، حالا اون معروفه، اونم انجیل برناباس، اونم همش اخلاقیات، امور اجتماعی توش هیچ خبری نیست. عرض کردیم که ادیان قبلی بسیار سطح قوانین شرعیشون پایین بوده، تا جایی که تورات که قوی ترین کتاب‌های قبلی از لحاظ سنن و قواعد و احکام 600 قاعده بیشتر نداره. ایشون هم داره میگه این قوانینی که وضع شده از اسلام سرچشمه گرفت. الان موضوع سخن اینه که پس این قوانینی که، پس نمیتونی بگی نهضت اروپایی نهضت مسیحیه، نمیتونی بگی یه نهضت یهودیه، اما اگه نمیگه یه نهضت اسلامیه، چون عصبیتش اجازه نمیده بگی یه نهضت اسلامی. بله اینم ممکنه. حالا میخوام ببینیم ایشون سندش چیه برای این مطلبی که و یعب الله الا ان یتم نوره و اخماد ناره عن القلوب. خب حالا میفرماید که صلاحیت اسلام در هدایت مردم فرضیه نیست. آخه گفت این یه فرضیه است، اینکه اسلام میتونه هدایت کنه جامعه رو یه فرضیه است. فرضیه یعنی چیزی که هنوز علمیتش ثابت نشده. و بالجمله قد اثبتت الاسلام صلوحه لهدایت الناس الى سعادتهم و طیب حیاتهم. اسلام صلاحیت خودشو برای هدایت مردم به سمت سعادت و حیات طیب ثابت کرده، و ما هازا شأنه لا یسمی فرضیتن. این در یه نقطه از تاریخ اجرا شده، چیزی که ثابت شده رو بهش نمیگن فرضی. این جمله مجده است، انشاءالله اینجوری میشه. میفرماید که ولا معیوسن من ولایت امر دنیا یومن. اسلام از این که به تمام دنیا ولایت پیدا بکنه یه روزی ناامید نیست. معکون مقصدهی سعادت الانسان الحقیقیه. چون هدف اسلام چیه؟ سعادت حقیقی انسان. ای البحث العمیق فی احوال الموجودات الکونیه یعدی. این مجده المیزانه. بحث عمیق در حالات موجودات عالم به این انسانو میرسونه که ان نوع الانسانی سیبلغ غایته و ینال بغیته ان شاء الله. شما ببینید الان عرض میکنم و اخه توضیح بدم تا معلوم بشه ایشون چی میگه. ببینید یه برنامه‌های مستندی رو نشون میده، مثلا نشون میده که این برنامه رو همتون دیدید، این جنسو که میخوام بگم، یه مناطقی در آفریقا که باران‌های فصلی داره، نشون میده یه باران فراوانی میاد، آبگیرهای زیادی درست میشه، رودخونه‌های فصلی به راه میفته، بعد در کنار این سرسبزی فراوانی که اتفاق میفته حیوانات زیادی میان از این امکانات بهره میگیرن، تا اینکه فصل باران تموم میشه، آرام آرام فصل خشکسالی فرا میرسه. بعد در ادامهش نشون میده که چطوری تمام موجوداتی که دارن توی این کلونی زندگی میکنن به یه ترتیبی میخوان خودشونو زنده نگه دارن. حتی یه مناطقی رو نشون میداد که توی برکه های ماهی وجود داره، بعد نشون میداد که این برکه به کلی خشک میشه، به کلی میشه اصلا کویر، زمین ترک برمیداره، بعد دوباره تو فصل بارندگی بعدی وقتی بارون میاد اصلا همون برکه خشک ماهی میاد بیرون. بعد بررسی کرده بودن، دیده بودن این ماهی ها میرن زیر خاک تو اون هوای مرطوب توی حالت نیمه زنده خودشونو زنده نگه میدارن تا وقتی که دوباره آب برگرده بیان روی آب، تو این آب تولد و تناسل کنه. من چی میخوام بگم که این عبارت روشن بشه از این مثالی که زدم؟ میخوام بگم شما تو این برنامه های مستند چی میبینی؟ میبینی که تمام موجودات با همه توان تلاششون چیه؟ رسیدن به کماله. چون بقای این درخت، کمال این درخت در بقاست. این درخت باید زنده بمونه. در چی زنده بمونه؟ در درخت نوعی. یعنی اگه خودش هم خشک میشه باید نوع درخت زنده بمونه. لذا شما ببین یه سری عنکبوت ها رو حتما دیدین که تلویزیون نشون میده، مادر وقتی که بچه ها رو به دنیا میاره، بچه ها به صورت تخم درون بدنش هستن، بعد یواش یواش این بچه ها روش میکنه، از بدن مادر تغذیه میکنه، خود مادر غذای اولیه اون بچه هاست، یعنی خودشو فدا میکنه برای اینکه این بچه رشد کنه. این موجود با همه وجودش، حتی خود وجودش، توانش در اون ادامه دادن سیره، یعنی میخواد به سعادت برسه. سعادت بقاء نوعی و رسیدن نوع به کماله. سعادت اینه که این دانه بشه درخت. خب انسان دنبال این سعادت نیست؟ جامعه انسانی دنبال سعادت هست یا نیست؟ شما یک حکومت رو به من نشون بده که دنبال سعادت نیست. اگه یه گروه هم میان یه گوشه دنیا، یه عده دیگر رو از خانه و کاشانشون آواره میکنن، سرزمینشون رو غصب میکنن، بعدم با همه توان میستن حتی کشتار انجام میدن، برای چی این کار رو میکنن؟ برای بدبخت شدن این کار رو میکنن یا برای سعادت؟ خود سعادتش رو میخواد، میگن این منتها سعادتش رو تو این میبینه. خب اون عنکبوت یا اون درخت یا اون ماهی طبق فطرتش از مسیر سعادت خودش باز نمیمونه، اما این انسان باید تو این دنیا بچرخه. روز اول انبیا اومدن بهش گفتن از این مسیر برو، نرفته. حالا خدای تعالی گفته برو تو خودت مسیر رو پیدا کن. میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که الان این کتاب پشت سر منه، میگم کتاب مصباح شریعه کجاست؟ شما میگه اینجاست. حالا من میخوام اونوری برم. چند سال بعد اونوری برم تا به این برسم که پشت سرمه؟ بعد یه دور کره زمین رو دور بزنم از اون بر برسم به این. بشر داره این کارو میکنه. نمیکنه این کارو. روز اول نوح اومده بهش گفته آقا حکومت استبدادی به دردت نمیخوره. حالا نمیدونم 7000 ساله، 14000 ساله، به قول بعضیا 150000 ساله. چقدر هزینه داده تا همین قدرش فهمیده؟ بقیه‌اش باید همینقدر هزینه بده تا بفهمه. علامه چی فرموده؟ فرموده بحث، ببین عبارتو، بحث عمیق در احوال موجودات عالم. چه ربطی به موجودات عالم داره؟ فیلمای مستندو ببینید. بحث عمیق در حالات موجودات عالم انسانو به این مطلب میرسونه که نوع انسانی، نه فرد حسین رحیمی ها، نوع انسانی سیبلغ غایته، یه روز به هدفش میرسه. و ینال و بغیته، به آرزوش خواهد رسید. اون بغیه چیه؟ و هی کمال و ظهور الاسلام. اون بغیه و آرزو کمال ظهور اسلامه، چون اسلام دین سعادته، بشر سعادت رو میخواد. اسلام دین سعادته، یه روز بشر به این سعادت میرسه. برای اینکه بهش گفتن این وری این وری میره، من باید خودم تجربه کنم. بر اساس این که شما هیچ موجودی تو عالم نمیتونی نشون بدی که به هدفش نرسه. موجودات نوعی ها، تمام انواع مختلف توی عالم همه در حال حرکت به سمت کمال هم. انسان هم هست، همه به کمال نوعی میرسن. این همه انسان هم در این مسیر تلف میشن. انسان، نوع انسان، نه اشخاص انسان، نوع انسان داره به سمت کمال حرکت میکنه. اون کمال انسانه. وقد وعد الله تعالی طبق هذه. میدونی منظور چیه؟ ببین منظور اینه، دروغ گفتن انسانو سعادتمند میکنه یا بدبخ میکنه؟ شما بگو سعادتمند میکنه اصلا دیگه، از این منصفتر دیگه. شما بگو سعادتمند میکنه. یکی پیدا میشه میگه آقا دروغ گفتن انسانو بدبخ میکنه. اینقدر این انسان تجربه میکنه، تجربه میکنه، تجربه میکنه، تا یه روزی همه به این نتیجه میرسن میگه آقا بیاین دروغ نگی. اینجا به چی رسیدن؟ به سعادت، به این تیکه سعادت رسیدن. شما اینو شنیدین که توی جامعه غرب مردم دروغ نمیگن؟ برای چی دروغ نمیگن؟ چون نوح گفته یا عیسی یا موسی؟ چون رسیدن به این که دروغ بگن بعضی جامعهشون به هم میرسه. مثل قانون راهنمایی رانندگی، اینقدر قانون راهنمایی رانندگی اجرا نمیشه، مردم هزینه میدن تا یه روز خسته میشن از این هزینه دادن. یا آقا بس دیگه، بیاین عمل کنیم به قانون. اینجوری. حالا بشر چقدر باید هزینه بده؟ حالا این که دروغ نمیگه این چیه؟ این اسلامه. پس به اسلام رسیده دیگه. لذا علامه میگه یه روز بشر به اسلام میرسه. فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. بشر به این میرسه، میگه اینا کیه؟ میگه اینا ایرانیان. بعدم یه دونه روایت میارن که حضرت به سلمان اشاره کرد، عشق هم میکنن، به به ما بودیم، اینم زندگیمونه. ما اعزتن علی الکافرینیم، عزلتن علی المؤمنینی. وعد الله الذین آمنوا منکم. بله بشر به اینجا میرسه. حالا اگه ما بودیم فبقا و نعمت، کی بخیله؟ ما که بخیل نیستیم، ما که بدمون نمیاد، ما بودیم خب انشالله ما باشیم. ولی اینجوری نیست. آخه یه چیزایی میسازن کمالات دروغی، بعد میگه آماییم، خب انشالله باشه ما باشیم. ولی کیه؟ اونیه که اینجوری بشه، اونیه که تمام دستورات اسلام اجرا کنه، اونی که اعزتن عزلتن علی المؤمنین باشه. اگه کسی مؤمن بود، این آدم در مقابل اون مؤمن بالهای ذلت رو باز بکنه، نه اینکه جامعه باشه که مؤمن جرأت نکنه تو اون جامعه حرف بزنه. اعزتن علی الکافرین، اعزتن علی الکافرین باشه. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد کنه. لا یخافون فی الله لومت لائم، از ملامت هیچ کس هم نترس، هر کی هر چی میخواد بگه بگه. من یه وظیفه‌ای دارم، باید در پیشگاه خدا به زودی جواب بدم. به من میگه چی گفتی؟ چی کار کردی در مقابل انحرافات؟ تو میدیدی این مسیر منحرفه، از چی ترسیدی؟ حال مقصودم اینه، آخه من چی کار کنم؟ من رفتم روایت خوندم، میگه اگه کسی علم داشته باشه ببینه در جامعه بدعت ایجاد داره میشه، حرف نزنه. کتب فی دیوان الخائنین، بهش میگن خائن. بله.
بدعت یعنی که مثلا من به معنی
بدعت اینه که نوآوری در دین ایجاد کنه، میشه بدعت. یه عملی که هوای نفس خودشه به دین نسبت بده، میشه بدعت. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. ببین این که خدا وعده داده که مؤمنین رو در زمین خلافت بهشون میده، معنیش این نیست که گردن همه مردم دنیا رو قطع میکنه بعد میگه بیا تو بشو خلیفه، مردم از ترس در مقابل این نیستن، بعد میگه امام زمان میاد شمشیرش رو اینجوری میکنه همه گردن ها قطع میشه. نه خیر، معنیش این نیست. یعنی جامعه انسانی به جایی میرسه که میفهمه این حق، این اتفاق میفته. جامعه انسانی به جایی میرسه که وقتی امام زمان میاد پیام حق و میده، مردم میگن این درسته، چون همه چیزو بررسی کردن دیدن این درست نیست، با هو جنجال نمیشه، با های و هوی نمیشه، با ادعا نمیشه، با شعار نمیشه. با شعار یه روز میشه زندگی کرد، فردا نون میخواد سفره. شعار مثل اینکه مثلا یه بابایی بیاد به بچه هاش بگه یه تجارتی کردم خبر نداری، حالا میگه خب نون نداریم، میگه نگران نباش، امید اون تجارت. فرداش میاد میگه یه ملکی خریدم تو شمال خبر نداریم، میگه با ما داریم توی هوای تهران خفه میشیم، میگه یه ما رو ببر بیرون، میگه صبر کن اون ملکی که تو شمال خریدم خبر نداری از اون. پس فرداش میاد میگه یه پاساژ لباس خریدم، کل پاساژ رو خریدم خبر نداریم، میگه آقا این شلوارم پاره است، میگه حالا صبر کن. تا دو روز سه روز چهار روز میشه اینو با این ترتیب. یه نفر پنیر رو گذاشته بوده تو شیشه موقعی که پنیر گرون بود، الان هم که تقریبا همینطوری شده. حالا میخوام راهشو بگم دیگه، الان امروز باید این کارو بکنیم. این پنیر رو گذاشته بود تو شیشه، بعد بچه‌هاش می‌رفتن نونو می‌مالیدن به شیشه، صبحونه که می‌خواستن بخورن این شیشه پنیر رو می‌ذاشتن وسط، بعد اینو نونو می‌مالیدن به شیشه می‌خوردن. یه روز این خواب مونده بود، پنیرم می‌ذاشت تو کمد، درش قفل می‌کرد که اینا بیرون نیرن، دیده بود اینا دارن نونو به کمد می‌مالن می‌خورن، گفته بود یه روز بدون پنیر نمی‌تونی سر کنی. با توهم که نمیشه جامعه رو اداره کرد، که پراید بوده 12 میلیون شده 20 میلیون، بعد اخبار تلویزیون میاد دیگه رتبه ما در آی اس آی 3 رتبه رفته بالا، رتبه آی اس آی چه درد من میخوره؟ اگه این رتبه داره میره بالا، داره زندگی من بهتر میشه، خب من این برای من خیر مقدمه. آخه این رتبه داره هی میره بالا، قیمت پنیرم باشه داره میره بالا. اینه، با توهم که نمیشه جامعه رو اداره کرد. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. این که خدا وعده داده که مؤمنین رو جانشین در زمین میکنه با قتل و خونریزی نیست. یعنی جامعه بشری طبق این مقدمات که علامه بیان کرد به نقطه‌ای خواهد رسید که در اون نقطه وقتی پیام حق رو بهش دادن میپذیره. كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. ان شاء الله ما ببینیم اون روزها رو. خدای خفه شدیم، مگه نگفتی که الفرج عند نفاد الصبر؟ ما صبرمون تموم شده. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. من بعد خوفهم، معلوم میشه جامعه بشر به جایی میرسه که مؤمن در خوف باید زندگی کنه. خدا بعد از خوف امنیت رو براش جاری میکنه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. توحید در جامعه سرازیر میشه، دیگه شرکی در کار نیست. و قال ان الارض یرثها عبادی از صالحون. یه جمله مهم عرض کنم، ان شاء الله توضیحش برای جلسه بعد چون وقتم تموم شد. تنها شعار، ببینید المیزان دارم میخونم، اونا اون یکی پراید و اینا حرفای خودم بود، اونا ربطی به علامه نداره، این فرمایش علامه است. تنها شعار جامعه اسلامی تبعیت از حق در نظر و عمل، نه فقط در نظر. تنها شعار جامعه اسلامی تبعیت از حق. انشاءالله شرح و توضیحش، هنوز شبهاتی که وارد کردیم به اسلام همشو جواب ندادیم. این جمله که اینجا ایشون فرموده بسیار جمله مهمیه. بحث همینطوری نهضت ادامه داره فعلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.